سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سیاد بهروز دلیری شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. یک آتش سوزی در منطقه کمپانی در شهر کابل پایتخت افغانستان رخ داده. بر اساس گزارش رسانه های افغانستان این آتش سوزی امروز در چوب فروشی ناحیه پنجم شهر کابل به وقوع پیوسته. در ویدیوهای منتشر شده در رسانه ها چندین دکان در حال سوختن دیده می شود. تا هنوز در مورد تلفات احتمالی و میزان خسارات این آتش سوزی معلومات داده نشده است. سازمان نجات کودکان در افغانستان میگوید تخمین می شود که حدود 11,000 زن در مناطق آسیب دیده از زلزله در شرق افغانستان حامل هستند و ممکن است که در ماه‌های آینده کودکان آنها زیر خیمه ها به دنیا بیایند. این سازمان روز چهارشنبه در اعلامیه از قول سمیرا سید رحمان مدیر برنامه و حمایت در سازمان نجات کودکان در افغانستان گفته که هیچ نوزاد نباید نخستین نفسهایش را در زیر خیمه ها بکشد. سازمان نجات کودکان گفته که در مناطق آسیب دیده از زلزله درجه حرارت هوا در زمستان به زیر صفر می رسد و باعث افزایش خطرات صحی نوزادان خواهد شد و خواستار تأمین عاجل منابع مالی شده است. شرق افغانستان در 31 آگست شاهد زلزله ویرانگر بود و بیشترین آسیب آن به ولایت کنر رسید. بر اساس آمار رسمی حکومت طالبان در این زلزله بیش از 2200 تن کشته و حدود 4000 تن دیگر زخمی شدند. قزاقستان روز چهارشنبه یک محموله بزرگ کمک‌های بشری را به افغانستان فرستاده. بر اساس روزنامه آستانا تایمز این کمک با وزن 272.7 تن شامل خیمه، بوره، کمپل، گوشت کنسر و آرد می شود که به وسیله خط آهن به افغانستان منتقل شده و از سوی وزارت حالات اضطراری و به حمایت اداره توسعه بین‌المللی قزاقستان سازماندهی شده. پس از وقوع زلزله مرگبار 31 آگست در افغانستان، شماری از کشورهای دیگر نیز برای رسیدگی به وضعیت آسیب دیدگان کمک کردند. مقامات هند در ولسوالی‌های لیا و کارگل محدودیت‌های امنیتی را اعلام کردند. این اقدام پس از آن صورت گرفته که در جریان درگیری بین پلیس و معترضان در منطقه لداخ در نزدیک سرحدات پاکستان و چین 4 تن کشته و شمار زخمی شدند. معترضان روز چهارشنبه در ولسوالی لیا زمانی که پلیس از راهپیمایی آنها مانع شد با سنگ بر پلیس حمله کردند، وسایل نقلیه پلیس را آتش زده و دفاتر حزب حاکم بهاریا تاجاناتا و برخی ساختمان‌های دولتی را به آتش کشیدند. معترضان خواستار خودمختاری گسترده آن منطقه هستند. لداخ بین هند، پاکستان و چین واقع شده، قبلا بخش از کشمیر هند بود، اما دهلی جدید در سال 2019 پس از تغییر وضعیت خودمختاری نیمه خاص کشمیر لداخ را از آن جدا کرد. نیروهای اسرائیل امروز در شهر غزه بیشتر پیشروی کردند. این پیشروی همزمان با تلاش‌های آمریکا برای رسیدن به توافق جهت پایان دادن به جنگ در غزه صورت گرفته. خبرگزاری رویترز از قول مقامات صحی غزه گزارش داده که اردوی اسرائیل امروز 19 تن به شمول 11 عضو دو خانواده را در غزه کشته. اردوی اسرائیل در این مورد تبصره نکرده، اما گفته که در 24 ساعت گذشته بر 170 هدف در سراسر غزه حمله کرده است. این در حال است که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز عازم نیویورک شد. محکمه جرایم جنایی پاریس امروز نیکولاس سرکوزی رئیس جمهور سابق فرانسه را به 5 سال حبس در زندان محکوم کرد. سرکوزی 70 ساله به موارد چون دریافت پول غیر قانونی برای تمویل کمپاین انتخاباتیش از سال 2005 تا 2007 از حکومت لیبیا مجرم شناخته شده. در آن زمان معمر القدافی رئیس جمهور لیبیا بود. محکمه جرایم جنایی پاریس امروز گفت که تاریخ انتقال سرکوزی به زندان بعداً اعلام می شود و حتی در صورت استیناف طلبی هم رایی زندان خواهد شد. اتهاماتی که بر سرکوزی وارد شده از سوی او دارای انگیزه سیاسی خوانده شده است. سرخط چند خبر تازه را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید. صندوق نجات کودکان میگوید خیمه ها در شرق افغانستان با اتاق های ولادت تبدیل شده. هزاران کودک مهاجر افغان در ایران در سال جاری از رفتن به مکتب محروم شدند.
پارسال کلاس اول خوندم که نمره خیلی عالی گرفته بودم، ولی امسال کلاس دومو نتونستم بخونم. دارم گریه میکنم چند روز، خیلی ناراحتم. مدرسه رو خیلی دوست دارم برم.
وزارت خارجه آمریکا در مورد محدودیت دسترسی به اینترنت از سوی طالبان میگوید
این گزارش‌ها بسیار نگران کننده هستند و ما نمی‌بینیم که این محدودیت‌ها مردم افغانستان را کمک خواهد کرد. برعکس، این محدودیت‌ها یک تأثیر منفی خواهد داشت.
شماری از باشندگان میکروریان‌ها در کابل هم با شکایت از مشکل جدی کمبود آب می‌گویند
یک مدت میشه که با مشکل کم آبی روبرو هستیم. دانالای عمومی آب نیست، مردم بسیار با تکلیف هستن یا مجبور هستن که آب خریداری کنن.
گزارشی هم داریم در مورد این که نیروهای اسرائیلی امروز در شهر غزه پیشروی بیشتر کردن. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
صندوق نجات کودکان یا Save the Children میگوید خیمه ها در شرق افغانستان با اتاق های ولادت تبدیل شده. Save the Children در گزارش تازه خود ابراز نگرانی کرده که از اثر زلزله اخیر و پس از مسدود شدن راه های منتهی به شفاخانه ها در شرق افغانستان، بسیاری از نوزادان در خیمه ها تولد می شوند. شماره از مادران حامله و خانواده های کودکانی که در زیر این خیمه ها زندگی می کنند برای رادیو آزادی گفتند که به هیچ نوع از سهولت های صحی دسترسی ندارند و با فرار رسیدن زمستان کودکان آنها با آسیب های شدید روبرو خواهند شد. بیشتر در این گزارش.
صندوق نجات کودکان Save the Children با نگرانی از عدم دسترسی مردم به کلینیک ها و شفاخانه های صحی در شرق افغانستان با دلیل زلزله های اخیر و بسته شدن راه ها میگوید که خیمه های ایجاد شده برای زلزله زدگان به اتاق ولادت نوزادان تبدیل شدند. این نهاد روز چهارشنبه 24 سپتامبر در گزارشی که در وبسایت خود منتشر کرده گفته است که در حال حاضر حدود 11,000 زن حامله در مناطق زلزله زده به سر میبرند که در ماهای آینده با نزدیک شدن زمستان زایمان خواهند کرد. صندوق نجات کودکان هشدار داده که نبود سرپناه و هوای سرد زمستان زندگی مادران و نوزادان را در معرض خطر جدی قرار خواهد داد. شماری از زنان حامله که در این خیمه ها زندگی میکنند نیز از وضعیت دشوارشان شکایت دارند و میگویند که هنوز هم به هیچ گونه سهولت های صحی دسترسی ندارند. یکی از این زنان از باشندگان ولسوالی نورگل ولایت کنر که از 6 ماه به این سو باردار است و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش نشر شود و در حال حاضر در یک کمپ زلزله زده ها در ولسوالی خواست کنر زیر خیمه زندگی میکند بر رادیو آزادی گفت:
من 6 ماه میشود که حمل دارم. کمر و پاهم بسیار درد میکنه. اینجا دکتر زن وجود نداره. خانه های ما همه فروری. 2 طفل دارم که فعلا میده یکشان خراب است. یک دخترم 3 ساله و پسرم 1.5 ساله است. قبلا گاه گاهی به جاهای بسیار دور به کلینیک میرفتم، اما حالا نمیتوانم بروم. اینجا هم دکتران نیستند. در وضعیت بسیار بد قرار دارم. از جای حرکت کرده نمیتوانم.
این بانوی 22 ساله گفت که مادران حامله دیگر هم در این کمپ با او زندگی میکنند که بیشتر آنان در اثر زلزله ها زخمی شدند و اکنون در این دوره حساس به هیچ یک از سهولت های صحی و حتی لباس پاک دسترسی ندارند. یکی از باشندگان ولسوالی چوکی که خانواده قارب و دوستانش زیر خیمه زندگی میکنند نیز شکایت مشابه از این وضعیت دارد. او نیز که نخواست نامش در گزارش نشر شود بر رادیو آزادی گفت:
قبلا هم زندگی ما بسیار ابتدایی بود، اما حالا امکانات ما به صفر کاهش یافته است. جاده‌هایی که قبلا به کلینیک ها منتهی می شد نیز مسدود شدند. علاوه بر مشکلات دیگر، بیماری مادران در دوران حاملگی نیز یک چالش بزرگ است. حالا با آنکه موسسات تلاش می کنند تا کمک های صحی را فراهم کنند، باز هم نیازی جدی است تا به خاطر نجات جان مادران و کودکان با جای جدی صورت گیرد.
در گزارش صندوق نجات کودکان همچنان به نقل از سمیرا سعید رحمان مسئول برنامه ها و بخش حمایوی نهاد در افغانستان آمده است که هیچ نوزاد نباید نخستین نفس خود را در زیر خیمه بکشد. در آستانه این زمستان هیچ کودک نباید بدون کفش، لباس گرم یا سیستم گرمایشی باشد. خانم رحمان هشدار داده که سردی هوا سیستم ایمنی بدن کودکان را تضعیف کرده و آنان را در برابر عفونت‌های عادی تنفسی آسیب پذیرتر می‌کند. صندوق نجات کودکان افزوده که از میان هر 10 خانواده 9 خانواده در ولسوالی‌های زلزله زده به خیمه ها نقل مکان کردند و حدود 39,000 کودک در فضای آزاد و در معرض سردی هوا زندگی می‌کنند. عبدالباسط باشنده ولسوالی چاکی ولایت کنر که 6 عضو خانواده‌اش در اثر این زلزله جان باختند و اکنون همسر و 5 فرزند خردسال زیر خیمه زندگی می‌کنند می‌گویند که فرزندانش مریض هستند و نگران روزهای سرد پیشرو است.
این روزها اسهال در کودکان و بزرگسالان به شدت افزایش یافته است، اما سوی تغذیه در کودکان ما نیز بالا است. اگر کودکان ما بسیار شدید مریض شوند، مجبور استیم که یک موتر را از راهی دور پیدا کنیم تا او را به کلینیک ببریم. دختر من 6 کیلو وزن دارد، سوی تغذیه شده است. ما به شدت نگران استیم که پس از این هوا سرد می شود و زندگی برای کودکان و زنان مشکل می شود. خواست ما این است که در زمستان یک سیستم ایجاد شود که کودکان ما از سردی تلف نشوند.
با اساس گزارش سیوز چلدرن، ریزش سنگ های بزرگ پس از زلزله ها و بارش برف در هفته های آینده نیز جاده های را مسدود خواهد کرد که مردم حالا فقط می توانند پیاده بروند و این امر وضعیت را بدتر خواهد کرد. این در حال است که بر اساس تخمین سازمان ملل متحد حدود 500,000 تن از آسیب دیدگان زلزله 31 اگست به کمک نیاز دارند. در این زلزله ولایت های شرقی کنر، ننگرهار، لغمان و نورستان افغانستان زیانمند شده و در آن بیش از 8,000 خانه آسیب دیده و یا هم کاملا تخریب شدند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
با آغاز سال نو تعلیمی در ایران، هزاران کودک مهاجر افغان که اسناد قانونی اقامت در آن کشور را ندارند از رفتن به مکاتب محروم شدند. شماری از رسانه‌های ایران گزارش دادند که مقامات ایرانی نهادهای مدنی را از فراهم ساختن زمینه آموزش برای کودکان افغان منع کردند. بیشتر در این گزارش.
همزمان با افزایش اخراج اجباری و وضع محدودیت‌های روزافزون بر مهاجران افغان در ایران، با آغاز سال نو تعلیمی در این کشور هزاران کودک مهاجر افغان اجازه ورود به مکاتب را نیافتند. شمار از رسانه‌های ایرانی گزارش داده که مقام‌های این کشور نهادهای مدنی را از فراهم کردن زمینه آموزش برای کودکان مهاجر افغان در ایران منع کرده است. روزنامه شرق ایران روز پنجشنبه 25 سپتامبر با آغاز سال نو تعلیمی نوشته که وزارت معارف ایران با صدور نامه‌های به سازمان‌های غیر دولتی دستور داده که فعالیت‌های آموزششان را به کودکان مهاجران افغان متوقف کنند. این روزنامه افزوده که تا سال گذشته این کودکان با استفاده از برگه‌های سرشماری اجازه رفتن به مکتب را داشتند، اما با لغو اعتبار آنها در سال روان بسیاری آنان دسترسی به آموزش را از دست دادند. بر اساس معلومات رسانه‌های ایرانی، بسیاری از نهادهای جامعه مدنی ایران به طور سنتی برای حمایت از کودکانی که به دلیل مشکلات اجتماعی و اقتصادی از رفتن به مکتب محروم شده فعالیت داشتند. این اقدام حکومت ایران سبب نگرانی شمار از دانش آموزان افغان و خانواده هایشان در ایران شده و آنان میگویند اکنون به سرنوشت و مایوس از زندگی نگران آینده ایشان هستند. زهرا محمدی کودک 8 ساله افغانی که امسال قرار بود صنف دوم را در یک از مکاتب تهران آغاز کند با رادیو آزادی گفت:
پارسال کلاس اول خوندم که نمره خیلی عالی گرفته بودم، ولی امسال کلاس دومو نتونستم بخونم، چون که بهمون گفته بود مدرک اقامتی نداریم. اصلا نرفتم مدرسه، دارم گریه میکنم. چند روز خیلی ناراحتم، مدرسه رو خیلی دوست دارم برم بخونم مدرسه.
احمد یا یکی از مهاجران افغان فاقد اسناد و پدری که دخترانش اجازه آموزش را نیافتن نیز نگرانی مشابه دارد.
همین تاریخ است که مدرسه از شروع میشه. فرداش ما بردم دختر من به مدرسه، اونجا بعد جای از دیگه بر ما دختر ما مدرسه شامل کنه، پرونده ما رو دست ما داد. گفتم چرا پرونده رو بعد شما میدی؟ گفت شما دیگه مدرک ندارین، دولت اجازه نمیده و فعلا به سرنوشت مانده. این دخترکم یک سم که 4 بود که 5 رفته، 6 بود که 7 میره، اینا ثبت نام نکردن، اما تو مانده.
او ابراز نگرانی کرد که هرگاه به افغانستان اخراج شود دخترانش باز هم با دلیل ممنوعیت آموزشی حکومت طالبان نخواهند توانست با درس‌هایشان ادامه بدهند. در همین حال خبرگزاری قدس ایران با نقل از علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش ایران نوشته است که امسال حدود 50,000 کودک افغان در سن مکتب ثبت نام نکردند. او افزوده که ترتیبات را برای این گروه روی دست خواهند گرفت تا مشکل دسترسیشان به تعلیم و تربیه حل شود. با گفته کاظمی سال گذشته نزدیک به 600,000 دانشجوی خارجی در ایران مصروف آموزش بودند. این محدودیت برای آموزش کودکان مهاجر افغان در مکاتب ایران در حال وضع شده که محمد صادق متمدیان ولی تهران تازه اعلام کرده که در هفته روان دور دوم اخراج مهاجران غیرقانونی افغان آغاز می شود و این روند را به جدیت دنبال می کنند. حکومت ایران در اوایل سال روان کارت های سرشماری نزدیک به 2,000,000 مهاجر افغان را باطل و اخراج آنان را آغاز کرد. بر اساس آمار رسمی برخی نهادهای مدافع حقوق مهاجرین تا کنون نزدیک به 2,000,000 تن از ایران اخراج شده و این روند با اخراج روزانه هزاران تن از این کشور ادامه دارد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
نیروهای اسرائیل امروز در شهر غزه بیشتر پیشروی کردند. این پیشروی همزمان با تلاش‌های آمریکا برای رسیدن به یک توافق جهت پایان دادن به جنگ در نوار غزه صورت گرفته است. خبرگزاری رویترز از قبر مقامات صحی غزه گزارش داده که اردوی اسرائیل امروز 19 تن به شمول 11 عضو دو خانواده را در غزه کشتند. اردوی اسرائیل در این مورد تا هنوز تبصره‌ای نکرده، اما گفته که در 24 ساعت گذشته بر 170 هدف در سراسر نوار غزه حمله کرده است. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز عازم نیویورک شده است. همکارم ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر در این مورد.
همزمان با آغاز سفر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل برای شرکت در مجمع عمومی ملل متحد به نیویورک، نیروهای اسرائیل به پیشروی خود در داخل شهر غزه ادامه میدهند. تانکای اسرائیل در ادامه عملیات نظامیشان که به گفته نظامیان اسرائیل هدفش نابودی گروه حماس پس از حمله خونین سال 2023 بر اسرائیل است، امروز وارد شهر غزه شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را با عنوان سازمان هراس افغان می شناسند. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات صحی گزارش داده که اردوی اسرائیل امروز 19 تن را در غزه کشت. بر اساس این گزارش 11 عضو دو خانواده ساکن منطقه زویدا در مرکز غزه نیز در میان کشته شدگانند. این افراد زمان جان باختند که جنگنده های اسرائیل یک ساختمان مسکونی را هدف قرار دادند. اردوی اسرائیل در مورد ادعای تلفات تبصره نکرده، اما گفته که در یک شبانه روز گذشته مراکز ترور را که گروه های مسلح برای حمله به سربازان اسرائیلی از آن استفاده می کردند بمباران کرده است. گزارش شده که عملیات نظامی اسرائیل در غزه در جریان دو سال اخیر بسیار ویرانگر بوده و باعث یک بحران بزرگ بشری و گسترش گرسنگی شده. نتانیاهو گفته که شهر غزه آخرین سنگر جنگجویان فلسطینی است، اما صدها هزار غیر نظامی نیز در آنجا زندگی می کنند و بیمان می رود که این افراد دیگر هیچ مکان امن برای رفتن نداشته باشند. استیف ویتکاف نماینده ویژه واشنگتن در امور شرق میانه چهارشنبه گفت که ایالات متحده اطمینان دارد در روزهای آینده توافق برای پایان جنگ غزه به دست خواهد آمد. این پس از آن است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در نشست در نیویورک با حضور رهبران شماری از کشورهای اسلامی طرح 21 ماده‌ای خود را برای صلح شرق میانه ارائه کرد. ترامپ همچنان وعده داد که به اسرائیل اجازه نمی‌دهد تا مناطق اشغالی کرانه باختری را به قلمرو خود ضمیمه کند. ایالات متحده در جنگ غزه به طور پیوسته از نتانیاهو حمایت کرده. ترامپ نیز در سخنرانی خود در مجمع عمومی ملل متحد گفت که به رسمیت شناختن کشور فلسطین پاداش بسیار بزرگ برای گروه افراطی حماس خواهد بود.
ساعت درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
وزارت خارجه ایالات متحده ای امریکا می گوید که وضع محدودیت از سوی طالبان در پخش اینترنت برای مردم و اقتصاد افغانستان تأثیر منفی خواهد گذاشت. الیزابت ستکنی، یکی از سخنگویان این وزارت، روز گذشته برای رادیو آزادی گفت که گزارش ها در این مورد بسیار نگران کننده است. بیشتر در این گزارش از همکارم.
وزارت خارجه ایالات متحده می گوید که سیاست های طالبان مشکلات مردم افغانستان را بیشتر ساخته و محدودیت های آنان به نفع مردم این کشور نیست. الیزابت استیکنی، یکی از سخنگویان این وزارت، روز چهارشنبه 24 سپتامبر در مصاحبه با رادیو آزادی از نیویورک در پیوند به وضع محدودیت حکومت طالبان بر قطع دسترسی به اینترنت فایبر نوری آن را بسیار نگران کننده خوانده، گفت که این محدودیت بر مردم و اقتصاد افغانستان تأثیر منفی خواهد داشت.
در مورد محدود کردن اینترنت، ما از نزدیک این گزارش ها را دنبال می کنیم. این گزارش ها بسیار نگران کننده هستند و ما نمی بینیم که این محدودیت ها مردم افغانستان را کمک خواهد کرد. برعکس، این محدودیت ها یک تأثیر منفی خواهد داشت با اقتصاد افغانستان و با مردم افغانستان.
حکومت طالبان در چند هفته اخیر به صورت تدریجی در بیش از 10 ولایت افغانستان از جمله بلخ، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، اروزگان، نیمروز، ننگرهار و به تازگی در پروان خدمات اینترنت فایبر نوری را قطع کرده است. پیش از این برخی منابع طالبان به رادیو آزادی گفتند که این تصمیم به دستور ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر آنان، به هدف جلوگیری از منکرات گرفته شده است. در این حال نصرت الله وفا، آگاه امور اقتصادی، نیز میگوید که قطع اینترنت فایبر نوری افغانستان را شدیداً با رکود اقتصادی روبرو میکند. او در صحبت با رادیو آزادی همچنان گفت که پروژه فایبر نوری یکی از دستاوردهای دوره جمهوریت بود و در آن سرمایه ملی به مصرف رسیده و قطع آن خیانت ملی محسوب می شود.
پیامدهای اقتصادی بیاست که عواید گمرکی ما کاهش پیدا می کند، معاملات بانکی مطلق فساد می شود، تبادلات تجارتی و همچنان فعالیت های کاروبارا روزمره با خطر مواجه می شود. و توقف خدمات آنلاین همچنان اعتماد سکتور خصوصی را کاهش میده و متاسفانه که افغانستان شدیداً با رکود اقتصادی روبرو میشه.
او افزود که قطع اینترنت همچنان اعتماد مردم را کاهش میدهد، تصویر افغانستان در سطح بین المللی آسیب میبیند، آموزش جوانان با مشکل مواجه شده و تبادل اطلاعات میان مردم کند میشود و این کشور را بیش از پیش منزوی میکند. نگرانی ها درباره پیامدهای احتمالی اقتصادی قطع اینترنت فایبر نوری در افغانستان در حال افزایش یافته که بانک جهانی در گزارش تازه خود وضعیت اقتصادی این کشور را رو به وخامت توصیف کرده و کاهش کمک های خارجی، تغییرات اقلیمی، بازگشت مهاجران و تنش های ژئوپلیتیکی را از عوامل اصلی آن دانسته است. اینترنت فایبر نوری یا اینترنت کیبلی در افغانستان که گفته می شود پیش از این در شهرهای بزرگ در 26 ولایت افغانستان در دسترس بود، نقش مهمی در تجارت، بانکداری، ارتباطات اداری دولتی و شرکت ها، آموزش آنلاین و سایر بخش ها داشته است. شماری از مردم اما می گویند که با قطع خدمات این شبکه فقط می توانند از اینترنت موبایل استفاده کنند، اما به گفته آنان سرعت پایین و هزینه بالا فعالیت های اقتصادی، آموزش و دسترسی مردم به اطلاعات را با مشکل مواجه کرده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست، چرا اصدق قمه شده را؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شماری از باشندگان میکرو رایان ها در کابل میگویند که با مشکل جدی کمبود آب روبرو هستند. آنها میگویند که در نل های عمومی آب بسیار اندک است و به گونه عادی نمیتوانند از آن استفاده کنند و حتی با استفاده از واتر پمپ ها نیز اجازه گرفتن آب برای آنها داده نمیشود. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم سنا کاکر.
کمبود آب یکی از مشکلاتی است که بخش‌های مختلف پایتخت کابل را تهدید می‌کند. تازه شماره از باشندگان مکرو ریان‌ها نیز می‌گویند که با مشکل جدی کمبود آب روبرو شدند. معصومه باشنده مکرو ریان چهارم که در منزل ششم زندگی می‌کند به رادیو آزادی گفت:
یک مدت میشه که با مشکل کم آبی روبرو هستیم. دنالای عمومی آب نیست. مردم بسیار با تکلیف هستند. یا مجبور هستن که آب خریداری کنن یا مجبور هستن که از یک جایی که آب باشه، بنبع باشه، چا باشه از اونجا بر خود آب بگیرن.
دلاغا باشنده مکرو ریان سیوام کابل نیز در گفتگو با رادیو آزادی این مشکل را تایید می کند. او می گوید که با وجود آن که برای خود در بام تانکی شخصی آب نصب کردن، اما در جریان روز اجازه ندارند با استفاده از واتر پمپ آب را به تانکی بالا کنند.
ما در مکرویان ها با مشکل آب مواجه هستیم. ریاست تدویر مراقبت برای ما اجازه نمی دهد که از طرف روز در ذخیره ها آب را ذخیره کنیم که بعدا از طرف شب با مشکل کمبود آب مواجه می شویم.
قابل یادآوری است که در مکرو ریان ها به دلیل آن که آب به طبقات بلند نمی رسد، بیشتر باشندگانی که در چنین شرایط قرار دارند در بام تانکی های شخصی نصب کردند تا با استفاده از واتر پمپ آب را به آن انتقال دهند. زرمینه باشنده مکرو ریان اول به رادیو آزادی گفت که آنان نیز با مشکل کمبود آب مواجه اند.
طول جوان پو بو بنده ده هر چه پو
تمام زندگی وابسته به آب است. همه چیز با آب است. فشار آب بسیار کم است و اصلا به بالا نمی رسد. این از جمله مشکلاتی است که مردم مکرویان با آن دست و گریبانند.
آنان از حکومت طالبان می خواهند که مشکلاتشان را حل کند، اما متیول آبد، خنگوی وزارت آب و انرژی طالبان و مسئولان ریاست تدبیر و مراقبت مکرو ریان ها به پرسش رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. با این حال وزارت آب و انرژی حکومت طالبان در ماه فوریه سال روان میلادی اعلام کرده بود که کارهای سروی و دیزاین پروژه انتقال آب دریای پنچیر به کابل تکمیل شده و بر اساس معلومات این وزارت کار عملی پروژه 3 سال زمان خواهد گرفت و برای حدود 2 میلیون تن از باشندگان کابل آب آشامیدنی فراهم خواهد کرد. مقام‌های وزارت اقتصاد حکومت طالبان به تازگی روز دوشنبه 22 سپتامبر در دیدار با اعضای سفارت ژاپن از آن کشور خواستند که پروژه آب آشامیدنی کابل جدید را دوباره برای اندازد. این پروژه در دوره جمهوری مخلوع با همکاری اداره همکاری‌های بین‌المللی ژاپن یا جایکا آغاز شده بود، اما پس از سقوط جمهوریت متوقف شد. قابل ذکر است که مشکل کمبود آب تنها به مکرو ریان ها محدود نمی شود، بلکه پیش از این باشندگان مناطق مختلف دیگر پایتخت نیز این مشکل را با رادیو آزادی در میان گذاشته بودند. مؤسسه بین‌المللی مرسی کورپس در ماه جون سال روان میلادی هشدار داده بود که اگر وضعیت به همین شکل ادامه یابد، ممکن کابل تا سال 2030 به طور کامل خشک شود. بر اساس معلومات این مؤسسه، در 10 سال گذشته سطح آب‌های زیرزمینی پایتخت حدود 30 متر پایین رفته است و عوامل اصلی آن انکشاف شهری سریع و تغییرات اقلیمی یاد شده است.
پیام‌ها و نظریات شما.
سلام علیکم و رحمت الله و برکات. در برای سلاح هایی که در ولایت بدخشان بخصوص در ولسوالی جرم که اتفاق افتاد، در قریه ریسنگلاخ و قریه خرنداب به صورت کلی تخریب زمینی زراعتی هم شده، دیگه خانه های مسکونی باغ ها از بین رفت.
مشکلات خشکسالی ها زیاد بودن، حاصلات ما امسال خوب نبودن، حاصلات خراب است، خیلی حاصل نداده، مردم بی بضاعت و بیچاره و ناتوان است، خیلی از ولسوالی فرار بودن.
وضعیت آب به ولسوالی کوهستان به قریه شیخلی از آب نوشیدنی ما مردم بسیار مشکل گرفتاریم. این همه مشکلات ها در ولسوالی ما بخی زیاد است.
سلام، احترامات خدمت شما و همکاران شما. جمعالدین طاهری هستم از ولسوالی برقی ولایت بغلان. عمدتاً که ما مناطق زندگی میکنیم سرسیر است ولسوالی برقه، یک 20 روز بالاتر 25 روز الا 30 روز میشه که باران اینجا نبارید. خوشسالی قطعی اینجا خوشسالی هست امسال دیگه.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحت مند باشین و از کسند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگ هستم، مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه نهم درسیتان در فصل هفتم کیمیای صنف 11. شاگردای عزیز، عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. امروز سعی کنین تا از دیروز بهتر باشین، چون رقابت اصلی شما با خودتان است نه با دیگران. من خوشحالم که شما اینجا هستید و امروز با هم چیزهای جدیدی را یاد خواهیم گرفت. شاگردای عزیز، قسمی که هر روز در اول بالای درس گذشته میاییم، امروز همچنان بالای درس گذشته صحبت های میکنیم. ما در درس گذشته بالای تعاملات تیزاب ها و القلی ها صحبت کردیم که آنها چی تعاملات را انجام می دادن. تعاملاتی که آنها انجام می دادن عبارت از تعاملات ترکیبی تجزیوی بود، که در تعاملات ترکیبی که بود آنها دو یا چند ماده با هم دیگر ترکیب و یک ماده دیگر را تشکیل می داد. ولی در تعاملات تجزیوی معکوس تعاملات ترکیبی بود که در این تعاملات یک مرکب کیمیایی چی می شد؟ تجزیه می شد و از یک مرکب دو یا چندین مرکب دیگر حاصل می شد. همچنان تعاملات تعویضی ساده یکگانه و دوگانه را همچنان شاگردای عزیز خواندیم. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای درس جدید ما. در درس جدید شاگردای عزیز، ما تولید برق را از تعاملات کیمیایی می خوانیم، که از صفحات کتاب 129 الی 132 کتاب شما را در بر می گیرم. قسمی که شاگردای عزیز، معلوم است ماده از اتم ها تشکیل شده و هر اتم دارای الکترون است. چون انرژی الکترولیتیکی از جریان الکترون خاص حاصل می شود، پس امکان آن موجود است که انرژی کیمیایی به انرژی برقی و یا هم برعکس آنها چی شود؟ تبدیل شود. در اصل که از شاگردای عزیز، مواد از لحاظ جریان عبور برق به چند دسته تقسیم می شود؟ به دو دسته، که عبارت از هادی برق و عایق برق است. هادی برق و عایق برق چیست شاگردای عزیز؟ در اول میایم بالای عایق برق. عایق برق که شاگردای عزیز موادی است که جریان برق از آنها عبور کرده نمیتونه. مثال آنها را میتونیم رابر، چوب، تیل و غیره نام ببریم. مثلا شاگردای عزیز، زمانی که یک نفر برق میگیره، ما معمولا میگیم که چیست شاگردای عزیز؟ او را همراه یک چوب جدا کنین از مصاحی برقی، یعنی با دستتان جدا نکنین. چند دست ما که از شاگردای عزیز هادی برق است و میتونه برق را جذب کنه، ولی چوب که از شاگردای عزیز نمیتونه برق را جذب کنه، یعنی عایق برق است. پس به این لحاظ ما نفری را که برق گرفته باشه همراه چی جدا میکنیم؟ همراه چوب. دوم که از شاگردای عزیز، اجسام هادی است. اجسام هادی چی است شاگردای عزیز؟ اجسامی که جریان برق از آنها عبور میکنه به نام اجسام هادی یاد میشه. اجسام هادی که از شاگردای عزیز در قالب دو نوع است، که هادی نوع اول و هادی نوع دوم است. هادی نوع اول که از عبارت از هادی هایی است که دارای الکترون های آزاد است و جریان برق از آنها ملایم و یکسان عبور میکنه. مثلا آن را میتونیم سیم های فلزات ارائه کنیم. مثلا شاگردای عزیز، سیم هایی که در آنها برق حرکت میکنه، اینها که هستن شاگردای عزیز، قسمی است که در اینها جریان برق چی میکنه؟ یکسان عبور میکنه. هادی نوع دوم که از هادی هایی است که جریان برق را به حالت مذابه و یا محلول عینی از خود چی میکنه؟ عبور میکنه. نوع هادی که جریان برق را به شکل محلول از خود اجازه عبور میده به نام چی هم یاد میشه؟ به نام الکترولیت ها هم یاد میشه، که مثال آنها را میتونیم محلول نمک ها، تیزاب ها و القلی ها ارائه کنیم. مثلا شاگردای عزیز، اگر محلول آبی نمک تمام جریان برق عبور داده شود، در این صورت ایون های مثبت سدیم به کاتود و ایون های منفی کلوراید به انود رفته و در آنجا جمع میشه. چنین نوع محلول ها را الکترولیت و عملیه آن را چی یاد میکنه شاگردای عزیز؟ الکترولیت یاد میکنه. خب شاگردای عزیز، با امید که عایق برق و اجسام هادی را همچنان یاد گرفته باشین، حال شاگردای عزیز میایم بالای تعاملات اکسیدیشن و ریدکشن. یکی از تعاملات مهم کیمیایی عبارت از چی است؟ تعاملات اکسیدیشن و ریدکشن. به صورت عموم شاگردای عزیز، تعاملات اکسیدیشن که است عبارت از تعاملات کیمیایی است که یکی از اجزا و یا مولکول های مواد تعامل کننده الکترون خود را از دست میده و چارج مثبت آن چی میشه شاگردای عزیز؟ بالا میشه. و دیگر آن الکترون ها را چی میکنه؟ عکس میکنه و چارج منفی را چی میکنه؟ اختیار میکنه. مثلا شاگرده عزیز اینجا میبینیم سدیم، که سدیم در زمانی که تعامل میکنه چی میکنه شاگرده عزیز؟ اینها چی است؟ یک الکترون خود را از دست میده و چارج مثبت اینها چی میشه؟ بالا میشه. کلورین که از شاگرده عزیز زمان که با OH تعامل کنه چی میشه شاگرده عزیز؟ کلورین او را به خود میگیره و در اینجا شاگرده عزیز چی میشه؟ هیدروژن که از همچنان شاگرده عزیز در اینجا چی میکنه؟ یک اکسیژن خود را از دست میده. پس در این صورت چی است؟ از اینها چارج مثبت اینها بالا میشه و در برعکس از کلورین که از چارج منفی را چی میکنه؟ آنها به خود اختیار میکنه. سدیم و آیون های کلورین که از شاگرده عزیز اینها که هستن الکترونشان چی است؟ از دست میده و اکسیدی میشن. کلمه ی ریدکشن یا ارجاع که از شاگرده عزیز در کل عبارت از نصب هیدروژن در یک تعامل کیمیایی است، اما به صورت عموم که از شاگرده عزیز ما میگیم پایین آمدن چارج مثبت و بالا رفتن چارج منفی را به نام عملی چی یاد میکنه؟ ارجاع. یعنی زمانی که این دو عملیه یک جای صورت میگیره به نام چی یاد میشه؟ عملیه ارجاع یا ریدکشن یاد میشه. میبینیم شاگرده عزیز کلسیم که از شاگرده عزیز ما میبینیم که کاتیون کلسیم که از چی از شاگرده عزیز با هیدروژن اکساید که از الکترون چی میکنه؟ به دست میاره و چارج مثبت آنها چی میکنه؟ تقلیل میکنه. در نتیجه چی از شاگرده عزیز؟ ریدکشن میکنن. چی شاگرده عزیز؟ در اینجا چارج مثبت و چی از شاگرده عزیز؟ منفی. چارج های مثبت بالا میره و چارج های منفی چی است شاگرد عزیز؟ پایین میره. در نتیجه چی است؟ تعاملات چی را انجام میده؟ ریدکشن را انجام میده. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای پیل برقی کیمیایی. پیل برقی کیمیایی چی است؟ پیل برقی کیمیایی که شاگرد عزیز وسیله ای است که در آن ما می توانیم انرژی کیمیایی را به انرژی برقی و یا هم انرژی برقی را به انرژی کیمیایی تبدیل کنیم. پیل ها که از شاگرده عزیز به صورت عموم بدونه و است که عبارت از پیل های گلوانی و پیل های الکترولیز است. پیل گلوانی چی از شاگرده عزیز؟ پیل گلوانی نوعی از پیل های است که انرژی کیمیایی را به انرژی برقی تبدیل میکنه و پیلی که انرژی برقی را به انرژی کیمیایی تبدیل میکنه به نام چی یاد میشه؟ پیل ظرف الکترولیز یاد میشه. میبینین شاگرده عزیز در اینجا شما میبینین در تصویر که چی از شاگرده عزیز؟ انرژی کیمیایی به انرژی برقی تبدیل میشه به نام چی یاد میشه؟ پیل گلوانی. زمانی که امی انرژی برقی به انرژی کیمیایی تبدیل میشه به نام چی یاد میشه؟ ظرف الکترولیز. و وکتور ببینین شاگرده عزیز، زمانی که به جهت وکتورها ببینین میفهمین که تصویر چی معنا داره در اینجا شاگرده عزیز. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای پیل دارنده پل نمکی. شاگرده عزیز، در پارامترهای ارائه شده بالا شما پیل گلوانی را دیدین که انود به طرف چپ و کاتود به طرف راست چی میشه؟ همیشه نشان داده میشه و هر نیمه پیل که از مربوط به یک نیمه تعامل است. هر نیمه پیل شامل یک الکترولیت و محلول الکترولیت است. در صورتی که از پاس‌های مختلف بوده باشند توسط خط عمودی از همدیگه چی میشه؟ جدا میشه. پل نمکی که از معمولا شاگرد عزیز توسط دو خط عمودی که موازی و یکدیگر است مشخص میشه. پیل گلوانی که از شاگرد عزیز به نام پیل دانیال نیز یاد میشه. زنگ چی از شاگرد عزیز؟ در اینجا میبینیم که زنگ چی از شاگرده عزیز؟ کاپر که از ایره بنام چی یاد میکنه؟ پیل دانیل هم یاد میکنه. الکترولیت ها که از میتوانه به طور مثال شاگرده عزیز زنگ و یا هم چی باشه؟ مس باشه و یا هم گازی باشه. و که الکترولیت های هیدروژن که به حیث الکترولیت استاندارد به کار برده میشه شما در شکل میبینین توسط آله به نام ولت متر میتوان تفاوت پتانسیل بین دو الکترولیت را چی کنیم؟ اندازه گیری کنیم. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای چی شاگرده عزیز؟ بالای قوه محرکه پیل. قوه محرکه پیل چی است؟ خب شاگرده عزیز، قوه محرکه پیل که است ما میگیم انتقال چارج برقی در یک ساحه برقی با انجام دادن کار چی است شاگرده عزیز؟ همدراز. مقدار کار برای انتقال چارج برقی از یک نقطه به نقطه دیگر مستقیما متناسب به چی است شاگرده عزیز؟ مستقیما متناسب به تفاوت پتانسیل بین آن دو نقطه است. تفاوت پتانسیل که از شاگرده عزیز به ای و مقدار کار به چی نشان داده میشه به دبلیو. پس تفاوت پتانسیل دبلیو مساوی میشه به چی شاگرده عزیز؟ به کیو ضرب بی. یعنی شاگرده عزیز چارچ ضرب چی شاگرده عزیز؟ ضرب مقدار کار که چی شده؟ ضرب تفاوت پتانسیل. میبینین شاگرده عزیز واحد سیستم بین المللی آن چی است؟ عبارت از جول است. خب شاگرده عزیز بیشتر به حیث واحد مقدار برق فارادی را چی میکنن؟ اینها به کار میبرن که عدد فارادی مقدار چی است؟ برق است که معادل به چارت یک مول الکترون و مساوی به 96500 درجه سانتیگراد است. چون یک مول الکترون به تعداد 6.02 ضرب 10 به توان 23 الکترون داره. خب شاگرده عزیز در کل ما امروز بالای چی صحبت کردیم؟ شاگرده عزیز در کل ما بالای آیق برق صحبت کردیم، همچنان بالای هادی برق صحبت کردیم که چی بود. آیق برق رو گفتیم شاگرده عزیز عبارت از مواد است که جریان برق از آنها عبور کرده نمیتونه و اتم هادی عبارت از اتمی بود که از آنها برق چی است شاگرده عزیز؟ به صورت مکمل عبور کرده میتونست. حال شاگرده عزیز میاییم بالای ای که در فعالیت شما چی دارین؟ در فعالیت شاگرده عزیز ما یک سوال داریم که عبارت از ای است که مواد از لحاظ چارج به چند نوع تقسیم شده. قسمی که قبلا هم گفتیم شاگرده عزیز که مواد از لحاظ چارج به چند نوع تقسیم شده، از لحاظ عبور جریان برق به دو نوع تقسیم شده که عبارتش چی است؟ هادی و برق. هادی و چی است شاگرده عزیز؟ عایق برق هستن که هادی اجسام. هادی کدام اجسام بودن؟ اجسامی که میتونستن شاگرده عزیز برق را انتقال کنه و اجسام عایق برقی بود، عبارت از موادی بود که جریان برق از آنها عبور نمیکرد. همچنان شاگرده عزیز ما درباره تعامل اکسیدشن و ریدکشن همچنان صحبت کردیم که اکسیدشن عبارت از نصب اکسیژن بود که به صورت عموم تعاملات اکسیدشن عبارت از تعاملات کیمیایی بود که یکی از اجزای مولکول مواد تامین کننده الکترون ها را چی میکرد شاگرده عزیز؟ از دست میداد و چارج مثبت آن بالا میرفت. و کلمه ریدکشن یا ارجاع عبارت از نصب هیدروژن در یک تعامل کیمیایی بود و به صورت عموم پایین آمدن چارج مثبت و بالا رفتن چارج منفی به نام عملیه ارجاع هم یاد میشد یا هم ریدکشن شاگرده عزیز. در کارخانگی حال میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال داره. سوال اول پیل برقی را تشریح کنیم. قسمی که قبلا خواندیم شاگرده عزیز سوال دو اجسام هادی را تشریح کنین. خب شاگرده عزیز ای بود درس امروزیتان. در درس آینده شاگرده عزیز ما بالای قوه محرکه پیل ها صحبت میکنیم که قوه محرکه پیل چی است. تا درس بعدی شاگرده عزیز شما را به خداوند متعال میسپارم. درستتون خوب یاد بگیرین، خدا کنه که هیچ مشکل نداشته باشین. تا درس بعدی شاگرده عزیز، تا جلسه بعدی، خدا حافظ و مددگارتان. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزنده روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ است و مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی نهم تان در فصل هفتم کیمیا. خب عزیزان، آیا شما در درس گذشته کدام مشکل دارین؟ عزیزایم امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و آموزش دارین. پس بیاین شاگرد عزیز از این فرصت استفاده کرده و به یادگیری و آموزشتان ادامه بدین. مثل که هر روز شاگرد عزیز بالای درس گذشته یک مرور میکنیم، امروز هم یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. در درس گذشته شاگرد عزیز ما بالای مرکبات اروماتیک صحبت کرده بودیم. آیا یادتان از شاگرد عزیز که مرکبات اروماتیک چی بود؟ خب شاگرد عزیز، مرکبات فامیل اروماتیک که از در مولکول خود کربن های چی داره؟ کربن های حلقه ای با ثبات را با روابط مخصوص داره. اولین مرکب فامیل اروماتیک چی است شاگرد عزیز؟ بنزین، که در قرن 19 توسط فیزیکدان انگلیسی به نام چی؟ به نام مایکل فاراده از مرکبات عضوی به دست آورد. خب عزیزایم، حالا میایم بالای درس امروزی ما. در درس امروزی شاگرد عزیز ما بالای الکایل هالایت ها صحبت میکنه که از صفحه 106 الا 115 کتاب شما را در بر میگیره. خب شاگرد عزیز، آیا میفهمین که الکایل هالایت ها چی است؟ شاگرد عزیز، الکایل هالایت ها که از ترکیبات کیمیایی هست که شامل یک گروهی از الکایل یا گروه هیدروکربن و یک گروهی چی از شاگرد عزیز هالوجن ها است. این ترکیبات که از شاگرد عزیز به نام هالایت های الکلی همچنان شاگرد عزیز یاد میشه که در آن که از یک اتم هالوجن به جای یک اتم هیدروجن در یک مولکول هیدروکربن چی میشه شاگرد عزیز جایگزین میشه. یا هم شاگرد عزیز ما گفته میتونیم که اگر اتم های هیدروجن هیدروکربن ها توسط یک و یا چندین اتم هالوجن ها تعویض شود، در نتیجه چی به دست میاد شاگرد عزیز؟ الکایل هالایت ها. هالایت ها به دست میاد شاگرد عزیز و مشتقات هالوجنی هیدروکربن ها است. در کل شاگرد عزیز ما میگیم که الکایل هالایت ها که از مشتقات هالوجنی هیدروکربن ها است و از تعویض یک یا چندین اتم هیدروجن هیدروکربن ها حاصل میشن. تا حالی که از شاگرد عزیز مرکبات هالوجنی فلورین، کلورین، برومین و آیودین شناخته شده است. هیدروکربن ها میتواند مونو هالایت ها و یا هم پلی هالایت ها باشه شاگرد عزیز. الکال هالایت ها که از شاگرد عزیز دارای فرمول عمومی آر رابطه اکس است که در این فرمول شاگرد عزیز آر نشان دهنده گروپ الکایل مانند میتیل، میتایل، پروپایل و دیگر ها است و اکس که از شاگرد عزیز نماینگر یک هالوژن است مانند چی؟ کلورین، برومین، فلورین یا هم آیودین. خب شاگرد عزیز، الکال های هالایت ها که هستن شاگرد عزیز معمولا به صورت مایعات و یا هم گازات در حرارت اتاق وجود داره و همچنان شاگرد عزیز رابطه که در بین الکایل هالایت ها وجود داشت شاگرد عزیز قطبی است. به خاطر چی؟ به خاطر که هالوجن ها الکترون نگاتیو تر از چی است؟ از کربن ها. و همچنان شاگرد عزیز الکایل هالایت ها که از معمولا تعاملات چی جایگزینی هسته ای و همچنان چی از شاگرد عزیز در بعض از تعاملات دیگه شرکت میکنن. معمولا شاگرد عزیز از این مرکبات به حیث محلل ها در صنعت و به حیث ادویه سرماخوردگی استفاده میشه. ترایکلورو ایتلین که شاگرد عزیز در صنایع الکترونیکی استعمال بسیار زیاد داره. ببینین شاگرد عزیز در اینجا ترایکلورو ایتلین را میبینین شاگرد عزیز، هالوتان را میبینین شاگرد عزیز، دایکلورو دایپلورو میتان را میبینین شاگرد عزیز و برومو میتان را میبینین شاگرد عزیز که تمام اینها چی از شاگرد عزیز الکایل هالایت ها هستند. خب شاگرد عزیز ترایکلورو ایتلین که از محلل بسیار خوب است که چی از شاگرد عزیز استفاده میشه و همچنان شاگرد عزیز هالوتان چی از شاگرد عزیز هالوتان شما میبینین دو کربن در اینجا موجود است، سه دانه فلورین و یک برومین و کلورین شاگرد عزیز و هیدروژن در هالوتان ها موجود است که هالوتان خودش یک ماده بیهوش کننده چی از شاگرد عزیز انستزیک است. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای نامگذاری الکایل هالایت ها. قسمی که شاگرد عزیز ما قبلا هم گفتیم فرمول عمومی الکایل هالایت ها که از آر رابطه اکس است. آر یعنی چی شاگرد عزیز؟ آر یعنی CnH2n جمع یک رابطه چی؟ اکس. در این فرمول اکس که از ممکن چی از شاگرد عزیز؟ کلورین، برومین، فلورین و آیدین شاگرد عزیز. در کل شاگرد عزیز ما در نامگذاری الکایل هالایت ها ابتدا نام رادیکال الکایل را نوشته میکنیم، به تعقیب آن شاگرد عزیز هالوجن را به شکل صفت با پسوند IDE چی میکنیم نوشته. مثلا شاگرد عزیز میتایل پروپایل کلوراید ببینید چطور نوشته میکنیم شاگرد عزیز؟ اول نوشته میکنیم ایزو بیوتایل کلوراید. ببینید شاگرد عزیز امنای کلورین چی نوشته کردیم؟ IDE نوشته کردیم. همچنان شاگرد عزیز الایل برومواید ببینین، پروپایل کلوراید ببینین که تمام اینها چی از شاگرد عزیز مثال های از الکایل هالایت ها هست. الکایل هالایت ها شاگرد عزیز همچنان به هالایت های اولی، دومی و سومی همچنان شاگرد عزیز تقسیم میشن. خب شاگرد عزیز، بر اساس سیستم آیپک که از نامگذاری الکایل هالایت ها قسمی است که در اول چی میکنیم؟ طویل ترین زنجیره پیدا میکنیم. بعد از او شاگرد عزیز زمانی که طویل ترین زنجیره پیدا کردیم موجودیت رابطه دوگانه یا سه‌گانه چی از شاگرد عزیز بسیار مهم است. نمبر گذاری را از همان کربن شروع میکنیم که معاوضه هالوجن با آن چی از شاگرد عزیز نزدیک است و بعد از او شاگرد عزیز نام بقیه و گروپ وظیفوی هالایت را چی میکنیم نوشتم. مثلا شاگرد عزیز دو برومو 5 میتایل هگزان. ببینید شاگردان عزیز، اول چی است؟ اول زنجیر طویل انتخاب کردیم، بعد از اون موعظه ای که در اول چی است شاگردان عزیز، نزدیک از کدام موعظه است برمین شاگردان عزیز، بعد از اون در کربن پنجم میتایل است شاگردان عزیز. پس چی است زنجیر طویل ما؟ چی است؟ هگزان. در کربن دومی برمین است، از اون خاطر ما میگیم که 2 برومو 5 میتایل هگزان است شاگردان عزیز. به همین اساس تمام الکل هلایت ها را ما چی میکنیم شاگردان عزیز؟ نامگذاری میکنیم. خب شاگردان عزیز، حالا میایم بالای استحصال الکل هلایت ها. در کل شاگردان عزیز، استحصال الکل هلایت ها به معنای تولید این ترکیبات از مواد اولیه مختلف است. الکل هلایت ها در کل ترکیبات کیمیایی است که در آن یک گروه الکل و یا یک گروه هلوجن چی است شاگردان عزیز؟ جایگزین یک اتم هیدروژن در مولکول هیدروکربن است. خب شاگردان عزیز، ما می توانیم الکل هلایت ها را به طریقه های مختلف چی کنیم شاگردان عزیز؟ به دست بیاریم. در اول مثلا شاگردان عزیز، در هلوجنیشن ها که از شاگردان عزیز، ما می توانیم شاگردان عزیز از هلوجنیشن مستقیم الکان ها الکل کلوراید و الکل بروماید را به دست بیاریم. شاگردان عزیز، شما می بینید اینجا امرای چی شاگردان عزیز؟ می بینید که امیتان، امرای میتان چی کنه شاگردان عزیز؟ میتان همراه کلورین تعامل داده. در نتیجه چی است شاگردان عزیز؟ میتایل کلوراید به دست آورده و هیدروژن کلوراید. خب شاگردان عزیز، ما گفتیم قسمی که قبلا هم گفتیم، ما میتونیم زمانی که در هیدروکربن ها یک هیدروژن آنها را امرای چی؟ امرای هلایت ها تعویض کنیم، در نتیجه چی؟ الکل هلایت ها را به دست میاریم. خب شاگردان عزیز، مثلا در این چه دیدیم؟ بعد از این که شاگردان عزیز توسط عملی تقطیر از هم جدا میشه، چی از شاگردان عزیز؟ کلورو نشان که از کلورو نشان الکان ها با سرعت چی میکنه؟ سرعت میگیره. خب شاگردان عزیز، همچنان ما میتوانیم الکل ها را با هیدروژن هلایت ها تعامل بدیم، در نتیجه الکل هلایت ها و آب را چی کنیم؟ تشکیل. مثلا شاگردان عزیز، اینجا شما میبینین الکل با چی تعامل کرده؟ با هیدروژن هلایت تعامل کرده، در نتیجه چی را به دست آورده شاگردان عزیز؟ الکایل هلاید و چی را شاگرده عزیز؟ و آب را به دست آوردیم. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای عنوان بعدی ما که خواص فیزیکی الکایل هلاید ها شاگرده عزیز. در کل الکایل هلاید ها که شاگرده عزیز میتونه به صورت گاز، مایع و یا هم جامد در حرارت اتاق باشه شاگرده عزیز. هلوجن ها که شاگرده عزیز سبکتر مانند میتایل کلوراید و میتایل فلوراید که است، معمولا به شکل چی است؟ به شکل گاز. و هلوجن های سنگین تر که است، مثلا شاگرده عزیز پروپایل برومید که است شاگرده عزیز و ایتایل آیوداید که است، در حرارت اتاق به صورت چی میباشه؟ به صورت مایع. بعضی از الکل هلایت ها که از شاگرد عزیز، مثلا تترا برومو میتان که از شاگرد عزیز، یا پینتا کلوراید ها که از آنها به شکل چی می باشه؟ به شکل جامد. در کل الکل هلایت ها که هستن معمولا چی از شاگرد عزیز؟ قطبی. به دلیل وجود رابط قطبی بین کربن و هلوجن، هلوجن ها به طور طبیعی چی از شاگرد عزیز؟ الکترونگتیو تر از کربن ها هستند. همچنان شاگرد عزیز، نقطه ایزوب و جوش الکل هلایت ها به میزان و نوع هلوجن ها بستگی داره. الکل هلایت های سبک که از نقطه جوش پایین تر داره و الکل هلایت های سنگین تر که از معمولا نقطه جوش و ذوب چی از شاگرد عزیز؟ بالاتر داره. و همچنان الکل هلایت ها معمولا در حلال های قطبی غیر آبی حل میشه، اما در آب معمولا چی از شاگرد عزیز؟ حل پذیری کمتری داره. خب شاگرد عزیز، حال میاییم بالای چی؟ بالای خواص کیمیاوی آن. که خواص کیمیاوی آن چی از شاگرد عزیز؟ در کل که از شاگرد عزیز، اتم هلوجن در مشتقات هیدروکربن ها از جمله الکل هلوجن ها که است، نسبت به اتم کربن آن چی از شاگرد عزیز؟ الکترونگتیو تر است و رابطه کربن هلوجن تیمی باشه شاگرد عزیز؟ قطبی. قسمی که قبلا هم گفتیم شاگرد عزیز، تعامل کننده دو دوستدار هسته شاگرد عزیز مشتق هلوجن و در هلایت ها مورد چی می قرار می ده؟ مورد حمله. و یا اتم کربنی که کثافت ابر الکترونی در آن کم است، رابطه چی میکنه؟ برقرار میکنه و از مولکول هلوجن را بی جا میسازه. در نتیجه شاگرد عزیز، اتم هلوجن و بقیه نوکلیو فیلیک ها تعویض میشه که این تعامل به نام چی یاد میشه؟ تعاملات تعویضی نوکلیو فیلی همچنان یاد میشه. خب شاگرده عزیز، حال میاییم بالای چی؟ بالای عنوان بعدی ما که چیه شاگرده عزیز؟ کلوروفارم. کلورفارم که از شاگردای عزیز یک ترکیب کیمیایی با فرمول کیمیایی CHCl3 است. این ماده به عنوان یک هلوکاربون ها از یک مولکول میتان به دست میاد که در آن 3 اتم هیدروژن با 3 اتم کلورین چی شده؟ تعویض شده. در کل شاگردای عزیز کلورفارم که از مایع است و در حرارت اتاق به صورت بیرنگ شفاف و با بوی خاص و شیرینی خاص چی از شاگردای عزیز وجود داره. خودبیات این ترکیب که از یک مولکول خودبی است به خاطر که رابطه کاربن و کلورین قطبی است و همچنان شاگردای عزیز کلورفارم به خوبی در آب چی است شاگردای عزیز در محلول ها حل میشه ولی در آب کم حل میشه شاگردای عزیز و همچنان شاگردای عزیز در از کلورفارم که از بین عنوان یک حل کننده در آزمایشگاه ها و صنایع کیمیایی استفاده میشه. در گذشته از کلورفارم بین عنوان ماده بیهوشی برای جراحی ها استفاده میشد اما به دلیل خطراتی که داره شاگردای عزیز حال استفاده نمیشه. خب شاگردای عزیز این بود درس امروزی ما. حال میایم بالای چی شاگردای عزیز؟ بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین، سوالتان ای است که الکایل هالایت ها را تشریح کنین. قسمی که قبلا هم گفتیم شاگردای عزیز الکایل هالایت ها مشتقات چی از هلوجنی هیدروکربن ها است و از تعویض یک یا چندین اتم هیدروژن هیدروکربن ها چی میشه؟ حاصل میشه. خب شاگردای عزیز حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتان نامگذاری الکایل هالایت ها را تشریح کنین. سوال دومتان خواص فیزیکی الکایل هالایت ها را تشریح کنین. خب عزیزان این بود درس امروزیتان. در درس بعدی ما بالای چی صحبت میکنیم؟ الکل ها. خب شاگردان عزیز تا درس بعدی شما را به خداوند متعال می سپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگار.
صفا میای داریم.